از آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران همراه، شنونده های عزیز و ارجمند در یک شنبه 16 آذر سال 1399 هجری شمسی، 20 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 6 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. سپاس که با ما همراه هستید و قصد همراهی دارید. انشاءالله بهترین ها نصیبتان باشد و آرزومند هستیم که از هرچه آفت و بلا و بیماری است در امان باشید در کنار خانواده عزیزتان. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم در خدمت شما ارجمندان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری قرآن بر سایر سخنها هم مانند برتری خدا بر مخلوقات اوست. حال با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 16 آذر ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 20 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 دکبر سال 2020 میلادی است. ۳۰۷ سال پیش در روز 20 ربیع الثانی سال 1134 هجری قمری، حاج لطف‌علی بیک آذر بیگدلی، شاعر و ادیب ایرانی در اصفهان از شهرهای ایران متولد شد. او مدتی در قم و شیراز به سر برد و سرانجام پس از بازگشت از سفر حج در زادگاهش اصفهان ساکن شد. حاج لطف‌علی بیک در این دوران با وجود قحطی و ناامنی ناشی از جنگ در ایران آموختن علم را رها نکرد و در محضر درس جمع کثیری از علما، شعرا و فضلا حاضر شد و از هر یک بهره‌ای برد. وی در سخنسرایی، شعر شناسی و اطلاع بر احوال و اشعار شعرا تبحری به سزا داشت. از آثار این شاعر ایرانی میتوان به کتابهای دیوان اشعار او و آتشکده آذر درباره شعرای معاصر و قبل از وی اشاره کرد. ۶۷ سال پیش در روز 16 آذر سال 1332 هجری خورشیدی، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سفر ریچارد نیکسون، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا به ایران، باعث کشته شدن 3 دانشجو توسط مأموران رژیم شاه شد. این سفر 3 ماه و نیم پس از کودتای آمریکا علیه دولت دکتر مصدق و سرنگون کردن وی انجام شد. سفر نیکسون به ایران که به منظور بهره برداری واشنگتن از این کودتا انجام میشد، با واکنش تند دانشجویان روبرو شد. در روز 16 آذر تعدادی از مأموران نیروی ویژه گارد شاهنشاهی رژیم پهلوی وارد دانشگاه تهران شدند و ضمن حمله به دانشجویان 3 تن از آنها را شهید کردند. روز بعد نیکسون در همین دانشگاه دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. به لحاظ اهمیت این روز در تاریخ جنبش دانشجویی، 16 آذر ماه در ایران روز دانشجو نامیده شده است. و 28 سال پیش در روز 6 دکبر سال 1992 میلادی، مسجد بابری واقع در شهر فیض‌آباد در ایالت اترپرادش هند توسط هندوهای افراطی ویران شد. این مسجد در سال 1528 میلادی توسط ظهیرالدین محمد بابر، مؤسس سلسله تیموریان در شبه قاره هند، بر روی یک تپه بنا شد و از آن پس به مسجد بابری شهرت یافت. پس از گذشت 3 قرن، یعنی در سال 1855 میلادی، یک صاحب منصب انگلیسی به نام اچ او نوبل هنگام ثبت اسناد مربوط به ناحیه‌ای که مسجد بابری در آن واقع بود، عمدن و به غلط در دفتر ثبت نوشت که مسجد بابری بر ویرانه‌های یک بتکده هندوها ساخته شده است. همین مسئله منشأ فتنه‌ها و اختلاف‌های بسیاری میان مسلمانان و هندوها در شبه قاره هند شد. در سال 1992 میلادی هندوهای افراطی مسجد بابری را به کلی ویران کردند و همین مسئله موجب درگیری‌های خونینی میان مسلمانان و هندوها شد که در آن تعداد زیادی از مسلمانان جان خود را از دست دادند. از آن زمان به بعد نیز درگیری میان مسلمانان و هندوها در مورد مسجد بابری ادامه یافت تا آنکه در 30 سپتامبر سال 2010 میلادی دادگاه عالی الله‌آباد هند طی حکمی تنها 1/3 از زمین این مسجد را متعلق به مسلمانان دانست و بقیه را به هندوها بخشید. این حکم ناعادلانه با اعتراض و تقاضای تجدید نظر مسلمانان مواجه شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 16 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 6 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار راه رستگاری و صدای خراسان این جانب خواهداده در کنار دیگر همکارانم در خدمت شما پی میگیریم و این دفعه طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه و بررسی پهلوهای دیگر موضوعات اخلاقی مورد بحث در گفتار یاد شده میپردازیم. امید است از این برنامه رضایت کامل به دست آورید. همطور که بیاد دارید، در چندین برنامه گذشته و واقعه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و گفتیم که معراج از حوادثی بزرگی است که در دفتر زندگی پر افتخار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ثبت رسیده است. معراج یکی از مسائل پیچیده است که بحث‌های علمی و فکری فراوانی را برانگیخته است. خداوند متعال در قرآن کریم دو بار، یکی در سوره اسراء و دیگری در سوره نجم، به معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرموده است. با هم قرائت و ترجمه این آیات قرآن کریم را گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. الله 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 الله.
افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
آیا با او در باره آنچه دیده مجادله می کنید و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد نزد سدرة المنتهى که جنت المأوى در آنجاست؟ در آن هنگام که چیزی نور خیره کننده ای سدرة المنتهى را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آن چه دید واقعیت بود.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله.
توبة
در روایت ها نیز بارها از معراج سخن به میان آمده و به حدیث معراج مشهور شده است. بر طبق سندهای دینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت اعجاز آمیزی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفتن و از آنجا راهی آسمان ها شدند و در جایی که امکان حضور هیچ فرشته مقربی نبود با خداوند به گفتگو پرداختند. در این حدیث شریف معارف بلند نهفته است که سعی ما در برنامه راه رستگاری بر این بوده که در چندین برنامه به برخی از نکات آن اشاره کنیم و امروز نیز به بخش دیگری از این حدیث می پردازیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که در شب معراج خداوند متعال به ایشان فرمود: ای احمد، اگر کسی به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخواند و به اندازه اهل آسمان و زمین روزه بگیرد و مانند فرشتگان از طعام روی گرداند و به کمترین حد لباس قناعت کند ولی در دلش ذره از محبت دنیا و یا نام‌آوری و ریاست آن و مشهور شدن و یا زینت‌های آن باشد، در سرای من همسایه من نخواهد بود و محبت خود را از قلب او برمیگیرم و قلبش را تاریک گردانم و گونه ای که مرا فراموش کند و حلاوت معرفتم را با او نچشانم. اگر محبت الهی در دل کسی قرار بگیرد، تمام هم و غمش صرف این محبت می شود. چنین محبتی حضرت شعیب را سالیان طولانی به گریه واداشت تا نابینا شد. خداوند چشمانش را به او برگردانید. بار دیگر آنقدر گریست تا دوباره نابینا شد. این مرتبه نیز خداوند چشمانش را بینا کرد. برای سومین دفعه شعیب گریست تا چشمانش را از دست داد. این بار جبرئیل علیه السلام از جانب خداوند برای او پیام آورد که ای شعیب، این گریه تو برای چیست؟ اگر از آتش جهنم می ترسی، جهنم را بر تو حرام کردیم و اگر نعمتهای بیشتی را می خواهی، بهشت را در اختیارت قرار دادم. اما شعیب در پاسخ گفت: خدای من می داند که من نه از ترس جهنم میگیرم و نه آرزوی بهشت دارم. محبت او را به دل خود گره زدم و چون به او توجه دارم، مرا چی باکی با من چی میشود؟ پس خداوند متعال به او وحی فرمود: ای شعیب، اگر براستی چنین است، پس لقای من گوارایت باد. و از این رو همسخن خود موسی بن عمران را خدمتگزار تو کردم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم با صحبت‌های کارشناسی آقای رسولی از کارشناسان امور معرفتی که پیرامون موضوع برنامه توضیحات بیشتری دارند که امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد.
بخوایم از خدا، از پیغمبر اکرم بخوایم دستمون رو بگیره، کمکمون کنه، خدا یه جوری مددمون کنه، یاریمون کنه، یه عمری داشته باشیم که این عمر خیر و برکتی داشته باشه که با ما همراه بشه. این افلات عقلین قرآن پیوسته ذهن ما باشه. سوره مبارکه انعام آیه 32. آدم وقتی گرفتار دنیا میشه و اهل دنیا میشه که عقلش تعطیل بشه، کم فکر کنه. عادت بدیم خودمون رو فکر کنیم. فکر کردن یه توفیق، یه نوع عبادته. عبادتی است که یک ساعتش اندازه 70 سال نماز شب خوندنه. راهش هم اینه. حالا یه وقت شاید تو ذهن بعضی ها چجوری فکر کنم، یه جای خلوتی رو پیدا کنی، کسی نماشه، یه دور وضو بگیر، یه دور رکعت نماز بخون، بعد بشین خدای تبارک و تعالی رو مد نظرت بیار. من کی بودم، کجا بودم، چی بودم، چی هستم، کجا هستم، چی میشم، کجا میرم. این مسیر فکری که امیرالمومنین یاد میده. رحم الله امرا ان تفکر من عین الف و ی و نون و فی عین الف و ی و نون و الی عین. رحمت خدا شامل حال کسی میشه که بنشینه با خودش فکر کنه چی بوده، کجا بوده، چی هست، کجا هست،
به کجا میخواد بره،
به کجا میره. این افلا تعقل میگه، قرآن میگه برای اینکه حساب ما جدا بشه از اهل دنیا، برای اینکه تقوا بیاد تو زندگی ما، برای اینکه نورانیت بیاد تو زندگی ما، برای اینکه حلاوت کلام خدا رو و کلام اولیاء خدا رو ما بتونیم بشنویم. واقعش اینه که حالا من حدیث بخونم لذت بیشتر میبرم یا بشینم گپ بزنم، قرآن بخونم بیشتر لذت میبرم یا بشینم گپ بزنم.
خود این یه شاخصی که ببینم مبدا میلم و روح و درونم چجوریه، کدوم سمت.
بی خیال، بی تعهد، بی مسئولیت جاش تو قبرستونه، اونجا دیگه تکلیف نی، اینجا همه تکلیف داریم ما. یه کاری کنید که مرگ واسهتون یه پل بشه، رفتارمون، کردارمون، حساب کتابمون یه جوری باشه که اگه الان اسرائیل اومد گفتش که اومدم ببرم، نگم حالا سر کن، اینجا بدهکارم، اونجا بدهکارم، از این طلب دارم، همون طلب دارم، همه چی به هم ریخته، نمیشه که اینجوری. که حضرت فرمود یه جوری زندگی کنید که مرگ بشه واسهتون یه پل که شما را از این دار پر زحمت به جنت خدا ببره. یا حضرت توی مکه وقتی که داشت خطبه میخوند، امام حسین علیه السلام فرمود مرگ برای ما و امثال ما مثل گردن بندی است که در گردن نو عروس تازه آویخته میشه، که چقدر برای زیباییش و جلوش و اینا
دوست داشتنی،
دوست داشتنی. خب مرگ باید اینجوری باشه که این شکلی میشه،
هدف گذاری درست باشه، سبک زندگی درست باشه،
اخلاق عملی تو زندگی ما بیاد،
یعنی بندگی در زندگی،
بندگی در زندگی. چه شکلی این بندگی میاد؟ و زر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. سبحان الله، به این آیه، آیه 70 سوره شریف انعام، میگه یه عده یه جوری سرگرم میشن و بازی میخورن، دین میشه وسیله، ابزار بازیشون، لهو و لعب میشه براشون، از جنس، یعنی اون لهو و لعب دنیایی میاد تو قالب دین براشون ظاهر میشه. بعد هم چی؟ و غرتهم، قررت و ملحیات و دنیا، زندگی این دنیا فریبشون میده، بازیشون میده. مواظب باشیم، مواظب باشیم جنس نمازمون جنس دنیایی نباشه.
نماز دنیایی هم مگه داری؟ چیه دنیا نماز دنیایی؟ یعنی چی؟
نماز میخونه دروغ هم میگه، نماز میخونه کلا سر مردم میذاره، نماز میخونه حق و ناس ادا نمی کنه. این نماز، نماز دنیاییه. این تعبیر قرآن بیم خیلی زیباست، و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا.
دینشون،
دینشون،
نه مال و اموالشون، دینشون.
دینشون، دینشون شده لهو و لعب دنیا. تعبیر دنیا رو این داشت دیگه، یعنی این نماز باید برای من سکوی پرش من باشه به سمت معراج خدا. به خودم میفهمم، یعنی هر کسی خودش میفهمه. قرآن میگه هر کسی خودش به خودش از همه آگاه داره.
ولی یاران، کسی که ذره از محبت و وابستگی دنیا در درون دلش باشد، نمیتواند به قرب و نزدیکی خدا برسد، چرا که دل انسان جایگاه دو معبود را ندارد. بر طبق این فراز از حدیث معراج، کسی که به دنبال شهرت و قدرت طلبی است، خدا محبتش را از دل او خارج میکند و قلبش را تاریک مینماید. از این رو در روایت ها بدترین مردم قدرت طلبان هستند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودن بدترین شما کسی است که ریاست را دوست دارد و دوست می دارد تا تمام مردم پشت سرش راه بروند. این شخص به ناچار باید دروغ بگوید و یا ناتوان در رأی و پاسخ به مردم است. در روایت ذکر شده از امام صادق علیه السلام، برخی از اشخاص به ظاهر اهل ایمان که در پس پرده ریا و توجیهات شرعی و دینی قرار می گیرند تا حب و دوست داشتن ریاست خیش را پوشیده نگه دارند، معرفی شدند. کسانی که در دلهایشان دوست می‌دارند که از سوی مردم مسح شده و مردم برای احترام و تکریم ایشان در پشت سرشان حرکت کنند، این اشخاص چون خودشان از قدرت و عزت واقعی بهره نبرده‌اند و فضیلتی ندارند تا مردم به سبب آن فضایل به دنبال ایشان بروند، به ناچار و دروغگویی روی می آورند تا اشخاص را جذب خود کنند و با آنکه از توان نظر پردازی و حل مشکلات برخوردار نمی باشند می کوشند خود را صاحب نظر و رأی نشان دهند. از آن همراه امید است از برنامه این ساعت رضایت کامل کسب کرده باشید و انشالله بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، زیان های خام فروشی پنبه تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
رئیس تازه تعیین شده بانک ملی تاجیکستان علت افزایش قیمت دلار را در کشورش توضیح داد. حاکم خالق‌زاده گفته است که تقاضای زیاد برای خرید دلار توازن منفی تجارت خارجی به نفع واردات، کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر از خارج و افت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان از جمله عامل‌های گرانی ارزهای خارجی و به خصوص دلار در تاجیکستان می‌باشد. خالق‌زاده تاکید کرده است برای یکسان‌سازی ارزش دلار در بازار داخلی، بانک ملی تاجیکستان از روز 4 نوامبر امسال اقدام به اصلاح قیمت‌ها کرد که تاکنون هر دلار 11 سومی 33 درهم خرید و فروش می شود. همچنین به گفته خالق زاده، برای پیشگیری از سوء استفاده دلالان در بازار معاملات ارزی، زمینه فعالیت این افراد به شدت محدود خواهد شد. بانک ملی تاجیکستان افزایش قرب دلار به 11 سومی را قبلا برای سال 2023 پیش بینی کرده بود که این اتفاق زودتر افتاد.
کسری بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 به مقدار 41 میلیون دلار معادل 400 میلیون سومانی مقرر شده که از حساب یاری رایگان خارجی و مبلغ‌گذاری داخلی جبران می شود. به این مزدور جذب 253 میلیون سومانی از حساب یاری‌های مالی بین المللی و منطقه‌ای، 100 میلیون سومانی از فروش سهام مالی دولتی، 31 میلیون سومانی از حساب سود قرض‌های دولتی، 30 میلیون سومانی از حساب پس‌انداز هنگام برگزاری مناقصه
بخش های خرید محصولات 24 میلیون سومان از حساب انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی 15 میلیون سومان از حساب افزایش درآمد مالیاتی و 10 میلیون سومانی از حساب ذخیره های بودجه حکومت در این زمینه در نظر گرفته شده است. بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی برنامه‌ریزی شده که 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی یا که 6.1% بیشتر از بودجه حکومت این کشور در سال جاری 2020 است. گفته می شود 64% از کل بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2021 از حساب پرداخت مالیات تامین خواهد شد. بخش خراجات بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2021 در حجم 28 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده که نسبت به بودجه سال 2020 1 میلیارد و 700 میلیون سومانی بیشتر می باشد. 48% از کل بودجه سال 2021 حکومت تاجیکستان در بخش های اجتماعی خرج می شود. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از کاهش بیش از 7% تجارت داخلی در این کشور از ابتدای سال جاری خبر داد. در این مدت میزان تجارت داخلی تاجیکستان به 25 میلیارد و 700 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 7.3% کاهش نشان می‌دهد. گفته می‌شود سرانه میزان تجارت داخلی تاجیکستان برای هر شهروند این کشور 2700 سومانی تعیین شده است. در این میان سهم مواد غذایی در تجارت داخلی تاجیکستان از جمله آرد و نان، انواع قند و شکر، گوشت، روغن مایه، میوه و سبزیجات به 9 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسیده که 42% کل تجارت داخلی این کشور را تشکیل میکند. اما سهم محصولات صنعتی 11 میلیارد و 100 میلیون سومانی برابر با 59% از کل تجارت داخلی تاجیکستان میباشد. بیشترین فروش محصولات صنعتی به لباس، کفش، لوازم خانگی، وسایل برقی، مسائل ساختمانی، ماشین و سوخت اختصاص دارد. مدیر پژوهشگاه اقتصاد جمعیت در فرهنگستان علوم تاجیکستان معتقد است که کشور چین میتواند در ساخت نیروگاه برقابی راغون سرمایه گذاری کند. حاجی محمد عمرو گفته است برای تکمیل نیروگاه برقابی راغون تاجیکستان به جذب سالانه 340 میلیون دلار منابع مالی نیاز دارد که به دلیل گسترش ویروس کرونا تنها چین میتواند این مبلغ را تامین کند. از سوی دیگر به گفته وی مقامات حکومت تاجیکستان برای جذب سرمایه عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر برای ادامه ساخت این طرح مهم انرژی وارد مذاکره شدند، اما مقامات این کشورها در پاسخ گفتند که در صورت پایان یافتن بحران کووید 19 در این زمینه اعلام نظر خواهند کرد. از دیدگاه حاجی محمد عمرو در این شرایط که اکثر کشورها با بحران مالی برگرفته از گسترش ویروس کرونا روبرو شدند، تنها چین میتواند برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون به تاجیکستان قرض بدهد. نیروگاه برقابی راغون با سد خاکی 335 متری با ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی منطقه میباشد. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و رئیس نمایندگی آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن گسترش همکاری های دوجانبه اقتصادی و کشاورزی را خواستار شدند. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با تاکاساوا موستینتا رئیس جدید آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در دوشنبه بر اهمیت انجام طرح‌های دوجانبه فعلی و بررسی ظرفیت‌های جدید همکاری‌ها تاکید کرد. پیش از این وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از دیدار خسرو ناظری معاون اولی وزیر خارجه این کشور با تاکایوکی میاشیتو سفیر ژاپن در دوشنبه و مشورت درباره گسترش همکاری های دو جانبه در چارچوب سازمان های بین المللی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف خبر داده بود. بانک رشد آسیا از واگذاری یاری رایگان 10 میلیون دلاری به تاجیکستان برای بازسازی تجهیزات نظارتی بر فعالیت دریاچه سرخ خبر داد. این یاری مالی رایگان برای خرید دستگاه‌ها و نصب تجهیزات موقعیت یاب، آمپرهای سنجش فشار آب، تحولات احتمالی برگرفته از زلزله و دیگر حادثه‌های و بلاهای طبیعی، هواپیمای بدون سرنشین به منظور عکسبرداری هوایی، تلفن‌های ماهواره‌ای و تجهیزات هشداردهنده خرج خواهد شد. به گفته دفتر نمایندگی بانک رشد آسیا در دوشنبه، کاری نصب تجهیزات هشداردهنده در منطقه دریاچه سرز در عمق کوهستان‌های ولایت بدخشان تاجیکستان برای مشاهده شبانه روزی افزای این دریاچه در ماه ایول سال آینده 2021 به پایان می‌رسد. قبلا دانشمندان زیست شناس هشدار داده بودند در صورت وقوع هر نوع حادثه مانند زلزله که منجر به تخریب احتمالی سد دریاچه سرز در ولایت بدخشان شود، آب پشت سد جاری و زندگی 6 میلیون نفر از ساکنان کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با تهدید جدی روبرو میگردد. دریاچه سرید بر اثر زلزله شدید سال 1911 و سقوط قطعه بزرگ اسکو بر سر راه رود مرغاب در ولایت بدخشان و در ارتفاع 3263 متری از سطح دریا پدید آمد. طول این دریاچه 70 کیلومتر، عمق آن 505 متر و ذخیره آب پشت سد طبیعی آن 70 کیلومتر مربع عنوان می شود. کارشناس امور انرژی تاجیکستان برای خروج از بحران کمبود برق که موجب محدودیت انتقال آن شده است پیشنهاد داد زمان فعالیت مرکزهای صنعتی این کشور تغییر کند. کمال‌الدین سراج‌الدین با اشاره به شدت یافتن محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گفته است که مقامات شرکت دولتی برق تاجیک در بیش از 25 سال اخیر فرصت کافی و سرمایه مالی زیاده از نهادهای مالی بین‌المللی جذب کردند که میبایست افزار را اصلاح کنند، اما این اتفاق نیفتاد. و افزود با توجه به تجربه نصب اسکای ذخیره برق 180 کیلوواتی در نیروگاه خورشیدی ناحیه مرغاب ولایت بدخشان میتوان روند ذخیره سازی برق در ساعت‌های کاهش مصرف را در سراسر تاجیکستان با نصب تجهیزات ذخیره سازی اجرایی کرد. و گفته این کارشناس انرژی تغییر ساعت کار مرکزهای صنعتی از روز به شب موجب کاهش فشار به شبکه‌های برقی تاجیکستان خواهد شد و تغییر ساعت کار ادارات و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و مرکزهای خدماتی در دو شیفت نوع توازن را در مصرف برق برقرار خواهد کرد. از سال 2021 به کارگران مهاجر خارجی که در روسیه فعالیت کردند حقوق بازنشستگی پرداخت می شود که تاجیکا و ازبکا شامل این قانون نمی شوند. حکومت روسیه مصوبه پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان را منتشر کرد که تاجیکستان و ازبکستان به دلیل عضویت نداشتن در این نهاد همگرایی منطقه از این امتیاز محروم هستند. بر این اساس کارگران مهاجر قزاقی، قرغیزی، بلاروس و ارمنی که در 20 سال اخیر در روسیه فعالیت کرده و مالیات و مبلغ بیمه اجتماعی را پرداخت کردند شامل این امتیاز می شوند و از ماه ینوار سال آینده 2021 می توانند حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند. مقامات تاجیکستان چند سال است که موضوع ضرورت پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر خود در روسیه را مطرح می کنند که به دلیل عضویت نداشتن این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرای این برنامه غیر ممکن شده است. تعداد کارگران مهاجر تاجیک در روسیه بین 1,500,000 نفر تا 2 میلیون نفر تخمین زده می شود که بیش از 25 سال در بخش های اقتصاد، ساختمانسازی، راه و نقلیات و خدمات شهری این کشور فعالیت میکنند. یاران همراه، شما میتوانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی تاجیکستان در ماه نوامبر سال جاری از 186,156 هکتار 461,000 تن پنبه برداشت شده است که اجرای برنامه دولتی این محصول را 97% تامین می کند. گفته می شود در سالهای گذشته به سبب پایین آمدن قیمت پنبه در بازار جهانی در تاجیکستان سطح زیر این محصول نیز کاهش یافت، اما برعکس تقاضا به این محصول افزایش داشت و قیمت پنبه نیز بالا رفت، زیرا کشورهای اصلی تولید کننده پنبه همچون چین، هند، پاکستان در گذشته به سبب نامساعد بودن وضع هوا از کشت این محصول زیان دیدند. ولی سالهای اخیر دوباره در تاجیکستان و دیگر کشورها سطح زمین های کشت پنبه توسعه یافت. با این حال تعداد از کارشناسان تاکید میکنند که بیش از 90% از پنبه تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود و در داخل کشور فراوری این محصول تقریبا وجود ندارد. در تاجیکستان البته کارخانه های فراوری پنبه در سالهای اخیر در ولایت سوخت و اینچنین ختلان ساخته شد. با این وجود همچنان خام فروشی پنبه در تاجیکستان ادامه دارد و این کشور از این حساب دارای زیان های فراوری رونما می شود. عمدترین خریداران پنبه تاجیکستان روسیه، پاکستان، ترکیه می باشند که با وارد کردن این محصول مهم از تاجیکستان آن را به محصولات از جمله پارچه و لباس تبدیل می کنند و دوباره برای فروش به تاجیکستان می فرستند. از سوی دیگر از دیدگاه بسیاری از کشاورزان تاجیک کاشت و برداشت پنبه زحمت فراوانی به بار دارد که قیمت پرداختی فعلی در تاجیکستان برای این محصول برای کشاورزان سودی ناچیزی دارد. عبدولی عمروف یکی از کشاورزان تاجیک در این زمینه اینطور اظهار نظر کرد.
خیلی فایده نکندم که همون عقل یک فایده میکند کم مقداری کم نکند. مهنت به سال کمتر میشد. اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت ویشود نرخو سال برود. دیقونم حواسمند شده سنی منه بود زیادتر کاشته منه با نقصتر کارگاه حسیل نکی بلان میبدارد. هوا سرد میشد، چینک چو اخوان شون و سرد بکن خونو میخورن، روز هایم کوته میشد، همه ایسا کمکک نسبت یک چینو و نرخ رو سال میبادانیم که همین پخته ها همینو بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپورد.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سکاکی مردی فلزکار و صنعتگر بود. او توانست با مهارت و دقت فراوان قفلی ظریف بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. انتظار همه گونه تشویق و تحسین از هنر خود را داشت. با هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. در ابتدا همانطوری که انتظار می رفت مورد توجه قرار گرفت، اما حادثه‌ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض کرد. در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و سکاکی هم سرگرم خیالات خیش، خبر دادند عالمی، ادیب یا فقیهی وارد می شود. همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با او شد که سکاکی و صنعت و هنرش را یک بار از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. دانست که باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گم شده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک عاقل مرد که دوره جوانی را طی کرده با طفلان نورس هم درس شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی نیست، ولی چاره ای نبود. ماهی را هر وقت عذاب بگیرند تازه است. از همه بدتر این که وقتی که شروع به درس خواندن کرد، در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت به این کار ندید. ولی نگذشتن سن و نخاموش شدن استعداد هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد و در جلسه امتحان پاسخی داد که خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگ سال که پیران سر هوس درس خواندن کرده به جایی نمی رسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند. سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید. متوجه شد که از بلندی قطره قطره آب روی صخره ای می چکد و در اثر ریزش مداوم صخره را سوراخ کرده است. لحظه اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد از این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و پشتکار بی اثر بماند. برگشت و آنقدر فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از دانشمندان کم نظیر ادبیات گشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تشکیل پرونده جنایی علیه معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. افزایش نگرانی دانشجویان تاجیکستانی دانشگاه های روسیه نسبت به اخراج از دانشگاه. و اعتراف تلویزیون اسرائیل به نقش موساد در ترور دانشمند هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه محمد مراد آدینایف، معاون حزب سوسیال دموکرات این کشور، به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی خبر داد. در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف تاکید شده است، دلیل بازداشت وی تهدید کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار بوده و علیه او به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی پرونده جنایی تشکیل شده است. این در حالی است که رحمت الله ظاهر، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، روز شنبه از بازداشت معاونش محمد مراد آدینایف در ناحیه سینای شهر دوشنبه خبر داده بود. به این دلیل که رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز جمعه نیز از پیدا شدن معاونش محمد مراد آدینایف خبر داد و تسلیم وی به نیروهای انتظامی برای درمان پای آسیب دیده‌اش را خواستار شد.
به گفته زایروف مداخله پلیس در پی درگیری آدنایف با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه ایسار موجب فرار و آسیب دیدن پای او شده است و وی هم اکنون برای درمان راه به جز تسلیم شدن ندارد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان گفتند معاون حزب سوسیال دموکرات این کشور اکنون برای بازجویی به دادستانی ناحیه ایسار منتقل شده است. محمد مراد آدنایف از بیش از 3 هفته پیش ناپدید شده بود. دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه میگویند که به دلیل گسترش ویروس کرونا و نبود امکان حضور در کلاس‌ها دوباره تهدید به اخراج شدند. تعدادی از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های المپیک روسیه گفتند با وجود پرداخت شهریه از این مراکز دوباره اخطار گرفتند که در صورت حضور نیافتن در کلاس‌ها به طور اخراج خواهند شد. قبلا شماری از دانشجویان تاجیک که پذیرفته شده در دانشگاه روسیه با تجمع مقابل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه همکاری این دو نهاد را برای اعزام به محل تحصیل خود به روسیه خواستار شده بودند. با شناسایی 40 مورد جدید کووید 19 در تاجیکستان تعداد این بیماران اکنون به 12389 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز شنبه 5 دکبر سال 2020 بدون افزایش همان 87 نفر قبلی است. از 12369 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11796 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 38 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. سفیر تاجیکستان در کویت و عراق در سفر به دمشق با وزیر امور خارجه سوریه موضوع بازگرداندن اتباع تاجیکستانی را بررسی کرد. زبیدالله زبیدزاده در این دیدار بر ضرورت گسترش همکاری های دو جانبه تاجیکستان و سوریه و مساعدت دولت دمشق به بازگرداندن شهروندان تاجیکستانی و اعضای خانواده های آنها که در اردوگاه های در داخل سوریه نگهداری می شوند تاکید کرده است. قبلا مقامات تاجیکستان اعلام کرده بودند که در 2 سال اخیر 300 تبعی فریب‌خورده تاجیک از مناطق درگیری در سوریه و عراق به کشورشان بازگردانده شدند. این افراد اعضای خانواده هستند که مردان آنها پس از پیوستن به گروه‌های تروریستی در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شده و زنان و فرزندان آنها در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند. مقامات قضایی تاجیکستان می‌گویند که 1900 تبعی این کشور به گروه تروریستی از جمله داعش پیوسته و به سوریه و عراق رفتند که حدود 470 نفر از آنها در درگیری با ارتشهای این دو کشور عربی کشته شدند. وزیر سابق نقلیات تاجیکستان درباره لغو نشدن دریافت عوارضی از راه‌های این کشور که میباید از سال 2017 اجرا میشد توضیح داد. عالمجان بابای وزیر سابق نقلیات و نماینده پیشین مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته است که دلیل مخالفت حکومت و پارلمان با طرح لغو دریافت عوارضی از راه‌های کشور کمبودی منابع مالی است. حکومت تاجیکستان از سال 2017 تصمیم گرفته بود دریافت عوارض از راه‌ها را لغو کند، اما این اتفاق هنوز نیفتاده و پارلمان تاجیکستان هر سال این مدت را تمدید میکند که در بودجه سال 2001 نیز این موضوع تکرار شد. عالمجان بابایف در این مورد میگوید لغو دریافت عوارض از راه‌های تاجیکستان ضروری است، زیرا این اقدام تکرار پرداخت مالیات میباشد. اما به نظر میرسد که حکومت به دلیل کسری بودجه و کمبود منابع مالی با لغو این مقررات مخالفت کرد. عوارض دریافتی از راه‌های تاجیکستان به گفته وی سالانه به 400 میلیون سومانی میرسد که برابر با 2% از کل تولید ناخالص ملی این کشور است. مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً بر اساس پیشنهاد حکومت دریافت عوارض از راه‌ها را در بودجه سال 2021 دوباره تصویب کرد. کمیته دولتی مالیات ازبکستان از فعالیت 178 شرکت با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تاجیکستان در این کشور خبر داد. از این تعداد 103 شرکت مشترک و 75 مرکز تولیدی با سرمایه گذاری کاملی فعالان بخش خصوصی تاجیکستان محصولات مختلف تولید میکند. کارشناسان و اقتصاددانان دلیل فعالیت این شرکت ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی تاجیکستان در ازبکستان را نظام مالیاتی سنگین در تاجیکستان و سبکی فراوان در کشور همسایه عنوان میکنند. بود سنگین مالیات در تاجیکستان موجب شده که فعالان بخش خصوصی این کشور سرمایه خود را به ازبکستان ببرند. این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان تنها در 9 ماه نخست امسال 17600 نفر از فعالان بخش خصوصی این کشور اجازت نامه شرکت های خود را لغو کردند که یکی از دلایل های این اقدام مالیات سنگین می باشد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پی شکایت زیاد فعالان بخش خصوصی در آخر های سال 2019 دستور اصلاح قانون مالیات را صادر کرد که باید در ماه سپتامبر امسال اجرا می شد. اما به گفته وزیر مالیه تاجیکستان به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی این دستور نیز به مرحله اجرا نرسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه محدودیت های کرونایی در ایران، شاخص مرگ و میرها بر اثر ابتلا به کووید 19 برای 15 روز پی در پی در این کشور روند نزول یافته است. به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 321 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 50016 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته 12151 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 1562 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 1,028,986 نفر رسیده است. همچنین تاکنون 719,708 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. یک رسانه رژیم صهیونیستی با پخش برنامه به دست داشتن سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی یا همان موساد در ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و صنعت دفاعی ایران، اعتراف کرد. ایدو سلیمان، تهیه کننده این گزارش، در برنامه استودیوی جمعه شبکه 12 تلویزیون رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کرد ترور فخری‌زاده بیانگر بازوهای بلند است که موساد در اختیار دارد. ویکتور استروفسکی، یکی از مسئولان سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد، هم در این برنامه درباره مسائل اخلاقی چنین اقدامات و اینکه آیا عاملان و امر دهندگان چنین اقدام عذاب وجدان هم پیدا میکنند گفت: تصور نمیکنم مشکل اخلاقی خاصی وجود داشته باشد، زیرا عاملان این اقدام به آنچه که انجام میدهند ایمان دارند. وی در توجیه جنایت ترور شهید فخری‌زاده افسود: همه میگویند محسن فخری‌زاده دستش با خونی هیچ کس آلوده نبود، اما احتمالاً بعدها این کار را میکرد. با ثبت بیشترین شمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه و عبور شمار کلی مبتلایان این بیماری از مرز 2,400,000 نفر، بعضی محدودیت های کرونایی در مسکو پایتخت و مناطق پرخطر روسیه تمدید شده است. همکارمان سیدعلی داروبی از مسکو و جزئیات بیشتر این خبر.
در حالی که کرونا همچنان در روسیه یکتازی می کند و شمار روزانه مبتلایان بار دیگر حد نصاب تازه‌ای به ثبت رساند، برخی محدودیت‌های کرونایی از جمله غیر حضوری شدن کلاس‌های درس مدارس و دانشگاه‌ها تمدید شد. نخستین بار از آغاز همه‌گیری تنها در یک شبانه روز 28782 نفر به کرونا مبتلا شدند و شمار کل مبتلایان از مرز 2,400,000 نفر فراتر رفت. همچنین برای 24 ساعت جان باختند تا مجموع درگذشتگان به مرز 43,000 نفر برسد.
حداقل تا 2 ماه دیگر مدارس و دانشگاه ها به ویژه در پایتخت و مناطق پرخطر حضوری نخواهد بود و بعد از آن هم بر اساس شرایط همه‌گیری کرونا تصمیم گیری می شود.
هیچ روشی نمیتونه جایگزین حضور در کلاس باشه. با این سرعت پایین اینترنت شرایط تحصیل بدتر هم شده.
کلاس های درس آنلاین نیاز به اینترنت پرسرعت داره، ولی متاسفانه سرعت اینترنت خیلی پایین اومده.
همزمان با تمدید محدودیت های کرونایی برای میلیون ها دانش آموز، دانشجو و بسیاری از کارمندان ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی، کندی بیش از حد اینترنت این روزها کلافه کننده شده و برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با سودجویی تمام تعرفه های خودشون رو حتی تا 3 برابر افزایش دادن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
حیات های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان پس از بیش از 80 روز مشورت در دوحه قطر بر سر دستور عملی مذاکرات صلح به توافق رسیدند که با این توافق روند مذاکرات صلح میان آنها وارد مرحله تازه خواهد شد. در این مرحله قرار است موردهای از جمله پایان جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان مذاکره شود. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
بیش از 80 روز مذاکره کردند تا مذاکره کنند. هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر بالاخره پس از نزدیک به 3 ماه بر سر دستورالعمل مذاکرات به توافق رسیدند. روندی که در ابتدا تصور میشد بیشتر از 2-3 روز زمان بر نباشد. افغانستان اسلامی جمهوری. این طرف در کابل هم نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز پس از 6 ماه از تشکیل این شورا برگزار شد.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نتیجه توافق سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری تشکیل شد. این شورا قرار است روند صلح افغانستان را مدیریت کند.
اراده سیاسی برای ختم جنگ به وجود آمده. آتش بس فوری و جامع خاص اصلی مردم افغانستان است.
نشست شورای عالی مصالحه ملی پس از آن صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته برخی کشورها از جمله اتحادیه اروپا بر دایر شدن آن تاکید کرده بودند. البته همزمان با این تحولات نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان هم راهی منطقه شده است.
تصمیم گیری و تصویر گیری هر دو یک جا شوند. نکنه که تصویر گرفتن از یک جمع اما تصمیم گرفتن در جای دیگه صورت بگیره.
در نشست امروز شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هرچند برخی از سران احزاب حضور پیدا نکرده بودند اما بزرگان سیاسی افغانستان در این نشست اتحاد را راهی برای خاتمه جنگ عنوان کردند.
روزگار از قربانی دسیسه ها شدیم، قربانی اهداف بیگانه شدیم و نفهمیدیم. حالا اگر فهمیدیم پس بهتر است که دست به دست هم بدیم و ای خاک خدا هر چیز زودتر به صلح برسانیم.
همزمان با این نشست امروز در دوحه نیز مذاکرات اصلی بین طالبان و دولت افغانستان بر سر موضوعات مهم آغاز شد. آنچه که دیده می شود این است که مذاکرات طالبان و دولت افغانستان در دوحه قطر و تلاش ها در کابل تا کنون نه تنها تأثیر بر کاهش خشونت ها در افغانستان نداشته، بلکه در ماه‌های اخیر میزان خشونت ها در این کشور به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
از سوی دیگر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اتحاد همه گروه ها و حزب های این کشور را برای افغانستان ضروری دانست. عبدالله عبدالله روز شنبه در نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شروع کار این کمیته را برای تقویت اجماع ملی در افغانستان قدم تاثیرگذار دانست و گفت برقراری صلح در افغانستان باید عامل اتحاد همه افغان ها شود و به صلح نباید نگاه منفعت طلبانه داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود امروزه همه مردم افغانستان خواهان برقراری آتش بس سراسری و از بین رفتن دشمنی ها هستند. عبدالله عبدالله همچنین ضمن تاکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای مردم افغانستان در توافقنامه صلح با گروه طالبان خاطر نشان کرد ادامه جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست و تنها نابودی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما در کشور اوکراین هر 5 روز یک خبرنگار هدف حمله قرار می‌گیرد و این در حالی است که تنها 10% از پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران دادگاهی می‌شود. گزارش همکارمان رفاهی را در این باره از کیف پایتخت اوکراین می‌شنویم.
اعمال خشونت علیه خبرنگاران در اروپا افزایش یافته. در اوکراین هر 5 روز یک خبرنگار مورد حمله قرار می‌گیرد. خبرنگاری که در این ویدیو مورد خشونت قرار گرفته به ما میگوید در زمان حمله فرد مهاجم صدها مأمور پلیس در محل حاضر بودند.
نگران بودم که مهاجم رفتار خشنتری از خودش نشون بده و به من آسیب جدی برسونه. بعد محل رو به راحتی ترک کرد و سوار مترو شد و رفت. همکارانم تجربه های مشابهی دارن. روی صورت یکی از آنها آب دهان پرت کردن و یک همکار خانم رو کتک زدند. حتی اگر مهاجم دستگیر بشه مجازات کیفری در انتظارش نخواهد بود و در بهترین حالت تنها جریمه میشه.
اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین مسئولیت از مجازات کیفری را موجب افزایش اعمال خشونت بر کارمندان رسانه‌ها می‌داند. تنها 10% از پرونده‌های خشونت بر علیه خبرنگاران در پروسه زمانبر دادگاهی می‌شوند.
متاسفانه در اوکراین تعداد اعمال خشونت‌های فیزیکی بر علیه خبرنگاران بالاست. اطلاعات ما و شاخص‌های امنیتی نشان می‌دهد هر 5 روز یک حمله فیزیکی به خبرنگاران می‌شود. مسلماً توجه ویژه ما به موارد جنایی از جمله قتل خبرنگاران خواهد بود.
در ماه ژوئن تهیه گزارش از عدم رعایت محدودیت‌های قرنطینه یکی از پرمخاطره‌ترین سوژه‌ها برای خبرنگاران اوکراینی بود. ضرب و شتم، فشارهای حقوقی و تهدید اصلی‌ترین موارد نقض حقوق خبرنگاران در اوکراین ذکر شده.
طبق آمار اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین در 6 ماهه اول سال 2020 از 112 مورد نقض آزادی بیان 86 مورد با اعمال خشونت فیزیکی همراه بوده که نیمی از قربانیان خشونت‌ها زنان خبرنگار بودند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
شهروندان یمنی و خانواده‌های قربانیان حملات پهپادی آمریکا به دادگاه در آلمان شکایت بردند که دولت آلمان باید نسبت به در اختیار گذاشتن خاک خود برای هدایت پهپادهای مهاجم پاسخگو باشد. در عین حال سال هاست که تمام حملات پهپادی و کشتار غیر نظامیان در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی و سومالی از پایگاه در غرب آلمان هدایت می شود. در این زمینه گزارش همکارمان شجاعی را از برلین با هم می شنویم.
دادگاه عالی آلمان شکایت شهروندان یمنی، خانواده قربانیان در حملات پهپادی آمریکا را رد کرد. حملات پهپادی به یمن که همگی از رامشتاین در غرب آلمان هدایت می شود. با شروع حمله سعودی ها به یمن در سال 2015 میلادی پهپادهای آمریکایی وارد عمل شدند، اما اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در سفر به برلین نقش آلمان را در این جنایات کتمان کرد.
ما آلمان را برای پرواز پهپادها مورد استفاده قرار نمی دهیم.
این اظهارات اوباما در حالی است که پهپادها در پایگاه های آمریکا در منطقه مستقر بودند و از آلمان هدایت می شدند. براندون بریانت، نظامی پشیمان آمریکایی و یکی از هدایتگران ماشین‌های آدمکشی اینطور اعتراف می‌کند.
من تصمیم گرفتم از نیروی هوایی بیرون بیام چون به صحت کارم شک کردم. اونا حقوق بشر رو زیر پا می‌ذاشتن. ما یه ماشین آدمکشی بودیم.
درباره علت رد شکایت شهروندان یمنی در دادگاه عالی آلمان، راینر براون، فعال حقوق بشر، میگوید:
به نظر من این مأموریتی بوده تا دولت آلمان رو مبرا بدونن و از عمل به مسئولیتش معاف کنند. دلیل دیگه هم این که چون طبق قانون اساسی نباید هیچ جنگی از خاک آلمان صورت بگیره، با این حکم رفع مسئولیت کردند.
رامشتاین. پایگاه رامشتاین آلمان بنا به گفته کارشناسان نظامی در همه حملات پهپادی آمریکایی‌ها نقش هدایتگری را بر عهده دارد. از کشتار غیر نظامیان یمن تا حمله به کاروان سرداران مقاومت در عراق. فعالان حقوق بشر تا به حال بارها نسبت به وجود پایگاه نظامی آمریکا و هدایت پهپادهای آمریکایی از خاک آلمان اعتراض کردند. اعتراضاتی که با رد شکایت در دادگاه یا سکوت و فرافکنی دولت آلمان مواجه شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
آمریکا ماه قبل سازمان بهداشت جهانی را بر سر ماجرای کووید 19 متهم به حمایت از چینی ها کرد و سازمان بهداشت جهانی خارج شد. همزمان آمریکا نامی ویروس و ویروس چینی نیاد و همین موضوع و اختلاف باعث بی سرانجام شدن ده ها جلسه در سازمان ملل متحد شده است. حالا بعد از یک سال محققان آمریکایی و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به شواهد دست پیدا کردند که نشان می‌دهد ممکن است اصلا منشأ ویروس کرونا چین نباشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
گمان می رفت بازار خیس در شهر ووهان چین که گونه های عجیب و غریب پرندگان و چرندگان و خزندگان دارد و گاهی همانجا هم برای مشتریان طبخ می شد بستر انتشار ویروس کرونا باشد. مخصوصا قفاش های مرموز متهم شماره یک بودند. اما محتمل ترین فرضیه الان زیر سوال رفته. سازمان بهداشت جهانی که کماکان در جستجوی منشأ کرونا است و خواستار تحقیقات گسترده از چینی ها. اما حالا برخی از کارشناسان این سازمان میگویند این یک گمانه قوی است که شاید منشأ ویروس کرونا چین نبوده است. و البته این روایت مورد علاقه چینی هاست که با استناد به وجود ویروس در بسته‌بندی مواد غذایی فریز شده وارداتی مدعی هستند این ویروس از یک سال قبلش در اروپا پخش شده بود. حالا آنچه این فرضیه را تقویت کرده نتایج تحقیقاتی است که مرکز بیماری‌های واگیر امریکا منتشر کرده. اینکه قبل از اعلام رسمی میزبانی چین از کرونا در نمونه خون‌های اهدایی آمریکایی‌ها در چند حالت پادتن یا آنتیبادی کرونا یافت شده است.
تحقیقات سازمان ملل که هنوز تمام نشده، اما بعید نیست روزی روایت اولی که شنیدیم زیر سوال بره. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع بررسی قانون اخیر مجلس شورای اسلامی ایران درباره لغو تحریم ها علیه این کشور بررسی شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت اگر طرف های توافق برجام به عهده داری های خود عمل نکنند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اجرا خواهد شد. محمد جواد ظریف در ششمین کنفرانس مجازی گفتگوهای مدیترانه در شهر روم ایتالیا تاکید کرد قانون در پارلمان جمهوری اسلامی ایران تصویب شده که برای وادار کردن اروپا و آمریکا به اجرای عهده داری های برجامی آنها میباشد. مجلس شورای اسلامی ایران طرح نماده ای را به عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصویب کرد که پس از تصدیق آن در شورای نگهبان قانون اساسی ایران اکنون به حکم قانون در آمده است و دولت وظیفه دار است آن را در یک مرحله دو ماهه اجرایی کند. این قانون در صورتی که طرف های شرکت کننده در توافق برجام به عهده‌داری های خود عمل نکنند به محدودیت های هسته ای ایران پایان می دهد. غنی سازی 20% اورانیوم، کنار گذاشتن اجرای داوطلبان پروتکل اضافی و ساخت راکتور آبی سنگینی مشابه عراق از موردهای مهم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. البته پیش از این قانون دولت ایران بر اساس بندی 36 توافق برجام اجرای بعضی عهده‌داری های هسته‌ای خود را در واکنش به خروج یک جانبه آمریکا از برجام، جنگ اقتصادی، پایمال سازی برجام از سوی اروپا متوقف کرد و اکنون با قانونی که مجلس شورای اسلامی بنا نهاده است اقدامات جدید و تاثیرگذار اجرا خواهد شد. اضافه شدن اقدامات جدید در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به قدم های کاهشی عهده‌داری های برجامی ایران بیش از پیش طرف مقابل را تحت فشار قرار خواهد داد و وسیله دولت ایران را برای لغو تحریم ها بیشتر خواهد کرد. آقای حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران دیدگاه خود را درباره ضرورت اجرایی شدن طرح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها این طور بیان میکند.
در واقع طرح راهبردی لغو تحریم ها از 3 ماه پیش در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در گذشته تا قبل از این دوره از مجلس شورای اسلامی همواره شورای عالی امنیت ملی محور بحث‌های برجامی بود. چند ماه پیش آقای دکتر قالیباف در شورای عالی امنیت ملی توجیه داشتند و توضیح دادند در شورای عالی که به هر شکلی موضوع باید برگرده به مجلس شورای اسلامی، چرا که نمایندگان اساره ملت هستند و خانه ملت از مجلس. مستحضرید که مصوبات شورا باید به تایید حضرت آقا برسد و بعد از تایید حضرت آقا قانون هست. لذا این موضوع برگشت به مجلس شورای اسلامی و اجازه دادن که در مجلس شورای اسلامی به موضوعات برجام، تبعات برجام، ابعاد برجام پرداخته بشه. ساعتها کار کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف در کمیسیون از جمله انرژی اتمی، وزارت خارجه، وزارت دفاع، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همه نهادهایی که ضرورت داشته در این طرح مشارکت کردند.
از سوی دیگر مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره اهمیت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اعلام کرد اگر این طرح سبب شود طرف مقابل به وظیفه ها و مسئولیت های خود عمل کند و مانع های تامین منافع ایران را بردارد طرح مجلس موفق بوده و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که ایران حتی با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نیز برداشتن قدم های کاهشی عهده‌داری های هسته خود در راستی آزمایی آن در چارچوب همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و وظیفه های خود عمل کرده است و 15 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی حسن نیت ایران را در این زمینه ثابت میکند. در چنین شرایط طرف اروپایی به عهده‌داری های خود عمل نکرده و به نوعی با جنگ اقتصادی آمریکا با ملت ایران همراه شده است. دکتر محمد حسن سفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای محلی مجلس شورای اسلامی ایران درباره واکنش کشورهای عضوی 4 بر علاوه 1 به این طرح مجلس شورای اسلامی ایران این طور توضیح می‌دهد.
مطمئناً این مصوبه مجلس اولا یک پیامی را برای غربی‌ها خواهد داشتش که جمهوری اسلامی ایران دیگه حاضر نیستش بیش از این به طرف غربی اعتماد داشته باشه، علارغم بدعهدی‌هایی را که طرف غربی انجام داده، چه امریکایی ها چه اروپایی ها. و به طبع اعتقاد من خود اروپایی ها میدونن که تصمیم مجلس شورای اسلامی یک تصمیم جدی هستش، تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران که بایستی این مصوبه مجلس را اجرایی کنه، یک تصمیم جدی هستش. و اگر که از این فرصت یک ماهه که حالا با توجه به ایرادی را که شورای نگهبان گرفتن ممکنه این به 2 ماه افزایش پیدا بکنه، در این فرصت زمانی باقی مانده نسبت برداشتن تحریم ها اقدام نکنن، مطمئنن اونها خوب متوجه بعد از اون هستن و به اعتقاد من رفتار خودشون را در این موضوع تغییر خواهند داد و اختلافی را بین 4 به علاوه 1 صورت خواهد گرفته. بعضی از کشوراشون که خیلی سرباز هجیر مواجب امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هستن ممکن اونا یه مقدار مقاومت کنن و اکثریتشون مطمئنن نسبت به تغییر رفتار خودشون در موضوع برجام اقدام خواهند کردش و مهمترین آثارش به نظر من همین اختلافی خواهد بودش که نتیجهش حداقل این هستش که بیش از این اقدام به تحریم‌های ناجوان مردانه و بیمنطقی و بیقانونی را بر علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهند داشت. ما البته دولت توقع داریم یک صدا در بیرون داشته باشیم و همه مجلس و دولت ما یک صدا داشته باشه برای طرف امریکایی ها و اروپایی ها و اون تک صدا هم برداشتن تحریم ها و متعهد شدن به تعهدات خودشون در موضوع برجام. اقدام مجلس کمک به دولت بوده، کمک بتونه قدرت چانه زنی و قدرت گرفتن پولهایی که امروز جمهوری اسلامی ایران که بالغ بر 40 میلیارد دلار در مبادلات اقتصادی ما، فروش نفت، موارد دیگه بوده، اینها رو برگردونیم و خود این پول اگر برگردونه خیلی میتونه کمک کنه برای اهداف و برنامه های دولت.
از دیدگاه کارشناسان قانون مجلس شورای اسلامی ایران بر قدرت دولت ایران در برابر طرف های دیگری برجام خواهد افزود و در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اگر طرف مقابل عهده‌داری های خود را عملی نکند، ایران با قدم های جدید محدودیت های برجامی و بدون تامین منافع خود را کنار خواهد گذاشت تا صرفا تنها کشور نباشد باشد که به برجام پایبند مانده است. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تشکیل پرونده جنایی علیه معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، افزایش نگرانی دانشجویان تاجیکستانی دانشگاه های روسیه نسبت به اخراج از دانشگاه و اعتراف تلویزیون اسرائیل به نقش سازمان جاسوسی موساد در ترور دانشمند هسته‌ای ایران. از دانش شنونده با اظهار سپاس و تشکر فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری شما باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.